أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق بإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك بما هي من الظالمين ببعيد. بقیه نکاتی که در ذیل این آیات مطرح است عبارت از این است که اصل ملائکه، اونها که جزء مدبرات ارزن، کارهای زمین به عهده اونهاست، مرتب به اذن خدا در محدود زمین تردد داره. گاهی یک کرامتی نصیب انسان میشود، انسان ها را میبیند، گاهی نمیبیند. معجزه پیامبری علیه السلام اگر نصیب کسی بشود، ممکن است چنین انسانی فرشته را ببیند. همونطور که در حالت رؤیا میبیند، در حالت بیداری هم ببیند. این که گفتن اگر کسی اذان و اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند و اگر اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند و این جمله معروف المؤمن وحده جماعت را باید تطبیق کردن، یعنی فرشتگان تو مساجد غیر مساجد حضور دارند، اونتا گاهی افراد اونها رو میبینند گاهی نه. نظیر این که سراسر جهان مسبح حقا، تکبیرگوی حقا، تحمیدگوی حقا. گاهی انسان حالی پیدا میکند که صدای تسبیح موجودات را میشنود، گاهی هم نمیشنود. و گفتن معجزه وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که اون سنگ ریزه را به تسبیح یا شهادت گویا کرد. معجز در این بود که پرده غفلت را از گوش ابوجهل یا مخاطب دیگر برداشت که اونها صدای تسبیح این سنگ ریزه ها را بشنود. بنابراین فرشتگان تردد دارند، حضور دارند، گاهی انسان توفیق دیدن ها دارد، گاهی ندارد. چه فرشتگانی که مربوط به رحمت باشند، چه فرشتگانی که مربوط به عذاب. مطلب دیگر اون است که اون چه که برای هست مریم سلام الله علیه اتفاق افتاد، حضور جبرئیل سلام الله علیه نبود، چون در قرآن ندارد ما جبرئیل را برای او فرستادیم. دارد فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اون روح چه فرشته از فرشتگان الهی بود در قرآن کریم نیامده. شاید وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه نبوده است. و اگر احیانا در بعضی از ادله نقلی سخن از جبرئیل هست، ممکن است زیر مجموعه اون حضرت باشند. خود جبرئیل که از حاملان عرش است، بعید است برای این کار نزول کرده باشد. اون تنزل الملائکه تو بر روح اینجوری شد، نه روح هر جا در قرآن کریم است منظور یا جبرئیل است یا اعظم جبرئیل. در آیاتی نظیر تنزل الملائکه تو بر روح، اونجا گفتن که منظور از روح یا از جبرئیل سلام الله علیه است یا فرشته است اعظم از جبرئیل، نه روحی که در آیه فارسلنا الیها روحنا به مانند. مطلب بعدی آن است که انبیاء علیهم السلام به اذن الهی خوف و حزنی ندارند، لکن هر حادثه اعجاز آمیزی که رخ میدهد اولین بار اونها اگر ندانند متاثر میشوند، بعد وقتی فهمیدن برای اونها عادی است. وجود و بارک است ابراهیم این بود، وجود بارکی است، لوط این چنین بود. لکن با این که پیامبرن، اگر چنچه فرشته های عذاب آمدن، بالاخره این رعب هست. پس دو تا مطلب است. یکی این که برای اولین بار ممکن است اینا هراسناک بشن، بعد به عنایت الهی آرام بشن، و دیگران این چنین نیست. دوم این که وقتی خوب بفهمن که فرشته عذابن، یا مال خود و منطقه یا منطقه دیگر، بالاخره نزول فرشته عذاب نشانه قهر الهی است و این حراس را به همراه دارد. مطلع بعدی آن است که هست لوط سلام الله علیه از حیثیت خودش، آبروی خودش نگران بود و از طرفی از فشار اونها هم در زحمت بود. لذا فرمود که لا تخزون فی ضیفی، حیثیت منو نبرید، آبروی من حفظ بکنید. از خودش در باره خودش احساس خطر میکرد. فرشتگان سلام الله علیهم بسته لوط سلام الله علیه گفتن لن یسلو الیک، این که شما نگرانید اونا به شما دسترسی ندارن. شما گفتید به این که لا تخزون فی ضیفی و تازه یومون عصیب و مانند اون، اونا به شما دسترسی ندارن. مطلع بعدی آن است که شما گفتید ای کاش یکی از این دو امر حاصل بود، یا من یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم، یا یک مأمنی می داشتم که از دست شما نجات پیدا می کردم. لو اندی بکن قوتم که شما را دفع می کردم، یا نه به رکن شدیدی پناهنده می شدم که از دست شما در امان باشم. فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین فرمودن این هر دو تأمین است. هم خدا یه قدرتی داد که با اون قدرت اونها را سر جاشون می نشونیم یا عذاب می کنیم، و هم یه نعمتی نصیب تو کرد که تو را از دست اینها سالم نگه می دارد. هر دو خواسته شما حاصل شده است و می شود. این که شما میگویید لو انلی بکن قوتم او آوی الی رکن شدید، هر دو حاصل است. برای که اینا که لن یسلو الیک، به تو دسترسی ندارن. خب پس تو از خطر اینها در امانی. میموند تنبیه اینها و نجات تو. تنبیه اینها طبق مأموریت الهی به عهده ماست که لنرسل علیهم حجارتا بمانند آن. نجات تو هم بینست که فعصر به اهل که به قطع من اللیل. پس هم نجات شما تأمین است، هم سقوط اونها در نظر گرفته شده، هم اصلا به تو دسترسی ندارند تا بتوانن آسیبی به تو برسونن. وقتی گفتن نال منهو، یعنی بالاخره یا از آبروی او گرفت، یا از مال او گرفت، یا از بدن او گرفت، بالاخره به او آسیب رسوند، این میگن نال منهو. اما وقتی گفتن که وصل اله، یعنی به او رسید، حالا بعد از دسترسی پیدا کردن، یا به مال او یا به آبروی او یا به جسم او آسیب میرساند. فرشتگان فرمودند به اینکه اینا اصلا به تو دسترسی ندارند، نه تنها لم ینالو لن یسلو، یا وقت سخن از لن ینالو است، یا وقت سخن از لن یسلو است. فرمود اینا اصلا به تو نمیرسند. کسی که دیگری را تعقیب میکند اول باید بهش برسد، بعد به آسیب برساند. فرشتگان به حضرت لوط علیه السلام فرمودن اینا اصلا به تو دسترسی پیدا نمیکنند. نه، برای این که میگوید که او الی رکن شدید یا لی بکن قوتن، اونا در جمع مهمان ها یک جا خود را میدید. او آوی الی رکن شدید یعنی او آوی به ما لهو من از ضیف مانندان، این مجموعی که مال من است، اون ضمیر مفرد آورد، اما بالاخره بچه های او، دخترای او باید در معرض خطر نباشد. این که میگوید من یعنی اون چه که زیر مجموعه من است و من مسئولیت اونها را به عهده دارم، اینه در امان باشیم. لذا از دخترای خود، فرزندان خود و از سایر اعضای خانواده هم جداگانه نام نبر. این که فرمود او آوی الی رکن شدید، یعنی من و اهل من، من و ضیف من، اونی که حفظش به عهده من است. فرشتگان گفتن به این که ما از طرف خدای سبحان مأموریم. همین که این جمله رو گفتن، اون رو او با حراس رخت بربست. بعد نسبت اون دوتا خواسته و هم پاسخ تعیین کننده دادن، فرمودن به این که شما گفتید ان لی بکم قوتن، بله اون قوه الهی را خدا به ما عطا کرده است که برای تعظیم اینها آمدید. گفتی او آب را رکن شدید، بعد یه جایی هم برای شما تعیین کردیم که شما محفوظید. فاسر به عهد که به قطع من اللیل، در آیات دیگه هم دارد که ومزو حیث تو امرون، بید اون جایی که مأمورید، ما برای شما فراهم کردیم. پس هم رکن شدید که عنایت الهیست در بالین شماست، هم لو اندلی بکن قوتن. اینها افراد عادی هستند که میان تا ذات اقدس اله معرفی نکند، تا خودش رو معرفی نکند. این که عالم الغیب و شهاده به ذات نیستند، این رو ذات اقدس اله تو همین سوره مبارکه هود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم و انت ولا قوم بک من قبل هذا. همود اخبار غیب را خدای سبحان به شما اعلام میکنند. اگر خدا اعلام نکند قبل از اعلام خدا، خب نمیدونید. همود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. هر پیغمبر اینطور است. اونی که ذاتن عالم الغیب و شهاده است، ذات اقدس اله است. انبیا با تعلیم الهی، با وحی الهی عالم به غیب می شوند. اینجا هم وجود مبارک لوط سلام الله علیه با اعلام فرشتگان از خصوصیات آگاه شدند. خب یا لوطو انا رسول ربک، این جواب منزله متن است. اونچه که می آید به منزله زیر مجموعه این شرح است. لن یسلو الیه، گفتی لو اندلی بکن قوتن، گفتی لا تخزون فی زیفی، اینا تأمین است. نه تنها لن ینالو، بلکه لن یسل. گفتی او آوی الی رکن شدید، اینم تأمین است. فاسر به اهلک به قطع من اللیل. این ولا یلتفت منکم احدون، نظیرش در قصه هست موسی سلام الله علیه گذشت که وقتی ذات اقدس اله دستور داد به موسی و هارون علیهم السلام که شهر را ترک کنید، مؤمنان را به همراهتون ببرید، اون روایتی که اون روز هم مبسوطا خونده شد این بود که کسی رفت پدرش را نصیحت کند یا پدری رفت پسرش را نصیحت کند، بالاخره عذاب آمد و همه را از بین برد. وقتی عذاب می آید کسی نباید خود را در جمع معذبان حاضر کند. اینجا هم فرمود به این که مبادا به عقب برگردید، مبادا به خونتون توجه کنید، به بازموندگانتون توجه کنید، به قبیله توجه کنید. خود همه این نافرمانی خدا محسوب می شود. توجه به خانه، توجه به بازموندگان، توجه به ارهام، وقتی فرمان الهی آمده است دیگه رابطه قطع است. اگر رابطه قطع است شد که بر نگردید به اینها توجه داشته باشید. لذا فهمون لا یلتفت منکم احدون. این علم رعتک همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی استثنایی از اهل است. فاسر به اهلک علم رعتک، نه لا یلتفت منکم احدون علم رعتک. خب یعنی همه این اعضای خانواده را که مسلمان شدن مؤمنن اونا را به همراه ببر، مگر همسرت که در ردیف کافران است و ایمان نیاورده بود. انه مصیبها ما اصابهم. بعد شاید برای اینکه کمی توبه کنن به مانند آن تا صبح فرصت دادن که اینها بلکه برگردن، احتمال هست. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه این مهلت را هم زیاد میدونست که اکاش عذاب سریعا می آمد و اگر دست اینها به سطوح هم دارو مهمان ها همه اون یک لحظه تحمل کردن که چنین است. گناه وقتی در اون حدی باشد که حد شرعیش اعدام هست، معلوم می شود به اینکه تقطع اون از سبیل است و کار بی سابقه هم هست که وجود مبارک لوط بود. ما سبقكم بها من احد من العالمین و این رسوایی دامنه‌دار را هم اونا سالیان متمادی مرتکب شده بودن. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه گفته باشد به اینکه خب یک شبی را هم به اونها مهلت میدید، این طولانی است. اونا گفتن الیس الصبح به قریب، این چنین نیست که خیلی طول بکشد، خب صبح نزدیک دیگه، هم شما میتوانید خودتون نجات بدید که شما را نمیبینه و هم صبح خیلی طول نمیکشد. الیس الصبح به قریب. برخی از اهل تفسیر مالنا فی بناتی که من حق را به معنای رغبت معنا کردن، مالنا فی بناتی که من حق یعنی ما رغبتی نداریم. خب این تفسیر لاعلاجی است، اما اون تفسیری که قبلا سیدن استاد رضوان الله بیان فرموده بودن تفسیر محققانه است. یه قومی وقتی آلوده بشود این را قانون می داند، نظیر اون که در جاهلیت قانون می پنداشتند. خب وقتی به این حد رسید، الیس الصبح بقریب، دیگه اینها حرکت کردن، یعنی حضرت لوط با اعضای مؤمن منزلش حرکت کردن به استثنای همسر و صبح هم فرا رسید. فلما جاء امرنا، این همون امر کن فیکون است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جعلنا آلیها سافلها و امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود مسلمتا عند ربک. برخی از آثار این عذاب در سوره مبارک هج به این صورت آمده است. آیه 72 به بعد سوره هج این است که همود لعمروک انهم لفی سکرته یعمهون، این که فهمود لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ذات اقدس اله به عمر و حیات و زندگی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوگند یاد بکند که اینها مستانه به سر میبرند در سکران. قبلا هم این نکته بازگو شد که قسم های قرآن در مقابل بیانه نیست بلکه به بیانه است. قسم ها که در محاکم بشری هست در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه اقام میکنند و منکر سوگند یاد میکنند. البیانه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. ولی قسم های قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند و بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این قسم به دلیل است نه به بیگانه. تحلیل قالبی سوگندهای قرآن کریم به همون بیان است. خدای سبحان می فهمد اینا در سکرتن، مستن، در حال سکرن. دلیلش سوگند یاد کردن به زندگی یک انسان عاقل هوشیار بیدار است. فرمود قسم به زندگی تو اینها مستانه به سر میبرند، چون زندگی تو که عقل ممثلی معیار است، تو که عقل ممثلی، اگر زندگی اونها را با این عقل ممثل بسنجی میبینی مستانه است، هیچ با این هماهنگ نیست. به جان تو یعنی به عمر تو قسم. معمولا چون قسم زیاد استعمال میشود و ذمه هم سنگین است، عمر را امر میخوانند، لعمرک یعنی لعمر، که قسم به عمر تو یعنی به زندگی تو. این زندگی تو که با عقل همراه است این دلیل است که اینها در حال سکرند. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، کارهایی هم انجام میدن که تو حیوانات هم نیست، کارهایی هم انجام میدن که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و مانندون. فاخذت هم صیحه مشرقین، این صدایی که میآید هم امر الهی است هم تشر الهی. گاهی میفهمد صیحه ما اینا رو گرفته است. در جریان عذاب قوم ثمود هم رجفه بود، هم امر بود، هم صاعقه بود، هم صیحه بود و مانند آن. همه اینها بر یه حادثه خارجی منطبق است. رجفه داشتن، لرزیدن زمین، صیحه، خروشی که پیدا می شود، همه اینها از اون عذاب خاص حکایت می کند. یعنی اون رخداد همه این اوصاف را دارد و در هر آیه به گوشی از گوشه های اون عذاب اشاره می شود. در اینجا از امر الهی به صیحه یاد کرده است. فاخذت هم صیحه و مشرقین فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل. حالا این نزول سنگ ریزه ها از بالا بعد از جریان جعل عالی سافل و جعل سافل عالی است یا همزمان؟ در اینجا چون با فا عطف نشده با واو عطف شده ممکنه همزمان باشه. تقدیم و تأخیر لفظی هم نشانه تقدیم و تأخیر خارجی نیست. فرمود با این کار رو کردیم، هم جعلنا عالیها ها سافلها ها هم امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. فرمود اگر شما آثار باستانی را بشناسید خوب میتوانید تحقیق کنید. اینا چون در منطقه اردن و نزدیک اردن به سر می بردن. این فی ذلک لآیات للمتبسمین، اونا که متبسمن، آثار باستانی را میشناسن، وسم شناسن، سیما شناسن، موسوم شناسن، علامت شناسن، یعنی آثار باستانی را میشناسن، خوب میتوانن تحقیق کنن که اینا چه قومی بودن، کارشون چی بود. مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه نقل میکند در همون جلد اول اصول کافی است که مسئله قیافه شناسی طوری است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دیدی که از شیعیان به عرض اون حضرت رسید که من مورد بیمهری حاکم وقت قرار گرفتم، در تحت تعقیب او هستم، ممکن است من را بگیرد و اعدام کند. فرمود بیا، وقتی رفت حضور حضرت فرمود برو به مولایت بگو، به همه این کسی که زیر نظر او کار میکنی بگو که جعفر ابن محمد علیه السلام من را پناه داد است. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا ایشون سنیست، شیعیست، جز دشمنان شماست و مخالف شماست، شما را به رسمیت نمیشناسد و من برم اونجا با این پیام مشکل من حل نمی شود. فرمود نخیر، من این پیام را طوری نگفتم که او بتواند عمل نکند و به تو آسیب برساند. خب اینجور شیعه بود، به امامت امام زمانش معتقد بود، به معجزه او معتقد بود، حرکت کرد. این را مرحوم کلینی رضوان داریم تو همون جلد اول اصول کافی کتاب الحجه نقل میکند. این شخص حرکت کرد. اون روز مسئله قافه یعنی قیافه شناسی و امثال اینا خیلی رواج داشت، بعضی از افراد کارشناس این رشته بودن. وقتی که ایره دیدن گفتن کجا می روی؟ این چهره چهریست که به طرف مرگ می رود. اینی ارا وجه مقتوله. اون شخصی که غائف بود، قیافه شناس بود، گفت این چهره و این قیافه به طرف اعدام می رود. ابرز یده که دستت نشون بده، دست نشون داد، گفت ید مقتول، این دست کسیست که به طرف اعدام می رود. ابرز رجله که پاهات من نشون بده، پا رو نشون داد، گفت رجل مقتوله، من پای کسی رو میبینم که به طرف اعدام میرود. ابرز جسده که لباس کنار بزن، من بدنت ببینم، بدنش هم دید، گفت جسد مقتوله، گفت این بدنم به طرف اعدام میرود. بعد گفت ابرز لسانک، دهنت باز کن زبانت ببینم. این دهن رو باز که از زبانشون داد، گفت هر جا میخوای بری بود. گفت چطور؟ گفت یه اثری من در زبان تو ما میبینم که اگر به کوه بگوید این متلاش میشه. این چیه؟ این چه علمیه؟ گفت اثری در زبان تو میبینم که حافظ توست. برو این روایت حسب مراجعه کنی تو شرح حال امام صادق سلام الله علیه تو کتاب الحجه هم جلد اول اصول کافی است. این شخص آمد پیش مولایش و بعد او هم دید که این خدمتگزار گریزپای برگشت، گفت با پای خودت به چوبه اعدام آمدی. دستور داد او رو گرفتن و بستن. این به مولاش گفت شما که من رو نگرفتید، من خودم آمدم، ولی یه پیامی دارم و اون پیام رو من باید به شما ادعا کنم. و اون پیام این است که مولای من وجود مبارک جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفت من تو را پناه دادم، همچه تعبیری، یا سلام من رو با فرانکس برسون بگو من پناه دادم. دفعتا وضع اون والی عوض شد، اون چنون عوض شد که گفت همه این کارهایی که من درباره تو کردم بستم، تو هم باید من ببندی. حالا گفت شاید اون مراحل لازم نباشه، بالاخره کار به اینجا رسید. گفت این مهر منه بگیر، در این قلم رو به حکومت من امضای تو مثل امضای من خریدار داره، اون رو به اینجا رسون. اینها کسانی هستند که چه درباره دوست چه درباره دشمن گاهی قدرت ها رو نشون میدن که اگر خدای سبحان بخواهد یه همچه کار رو انجام بدهد با کن فیکون یا با سیحه یا با رجفه انجام بدهد، چه در باره دوست ها چه در باره دشمن ها. شما این رو وقتی به اصول کافی و شروع اصول کافی مراجعه کنید معلوم شید هست. تو این کتاب جورجی زویدان هم در مسئله قافه ایشون دارد که عرب این طور بود، گشته فرهنگ آموزش و پرورش و به این صورت کتابی و تدوینی و اینا نداشت، لکن در مسئله قافه و قیاف شناسی و کهانت و اینا خیلی کارشناس بود. گفت اینا از اثر پای این عابر می فهمیدن که این پای مرد است. اینجا عابر زن بود یا مرد؟ اگر زن بود شوهر کرده است یا نه؟ اگر شوهر کرده است شوهرش مرده است یا زنده است؟ ایشون نقل میکنه که عرب به اینجا رسیده بود. اینا همه علم است و قابل شناخت است و آثاری دارد. اینها در این بخش فرمود اگه شما متوسم باشید یعنی آثار باستانی بشناسید میبینید کاملا این سنگهایی که آمده سنگهای زمینی نیست و چگونه یک منطقه وسیعی بالاخره زیر رو شده. یه وقتی شما تو حفاری ها چهار تا آجر پیدا میکنید یا چهار تا ظرف پیدا میکنید، خب این معلوم میشه بالاخره در طی سالها چون اونجا ویران شده کم کم زیر زمین رفته. یه وقتی شما تو حفاری یه شهری را پیدا میکنید، این پیداست که شهر فرو رفته دیگه. اگر چهار تا آجر یا چهار تا عتیقه انسان زیر زمین پیدا کرد این یه حساب است. یه وقتی اتاق پیدا میشه، دیوارا پیدا میشه، سالون خاص و عام پیدا میشه. الان تو این حفاری ها این چنینه. بگوید اگه شما متوسم باشید، آثار باستانی شناس باشید، این علامت کاملا میتوانید کشف بکنید. این بخشی که در سوره مبارکه هجر است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل المقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. از در آیت توحیدی بحث کلامی زمیر را مفرد آورد، همون لآیت هم بالاخره معجزه است دیگه. برای کسی که بحث کلامی دارد آیه است، اما برای کسی که آثار فرهنگی دارد و آثار باستانی دارد آیات است، یعنی علائم است، نه آیت الله است. این دومی آیت الله است. ان فی ذلک لآیه الهیه للمؤمنین. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یعنی آیات نشانه ها و آثار باستانی یک قومی است. این کار به آیات الهی نداره، اون آیه غیر از این آیه است، زیرا اونا متوسمن اینا مؤمنن. مؤمن از این حادثه به قدرت غیبی خدا پی میبرد میشد آیه الهی. اما نه که دنبال آثار باستانیان، اونا آیات، علائم، نشانه های قومیت و امثال ذلک تمدن گذشته رو گشت میکنن، کار مسئله کلامی ندارن، کار مسئله هنری دارن، کار قومی دارن. از در اونجا جمع آورد فرمود این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینجا مفرد آورد فرمود این فی ذلک لآیات للمؤمنین. تو سوره مبارکه عنکبوت مطلب جدیدی که در این زمینه باشد نیست، مگر اینکه فرمود آیه 33 لا تخف لا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینجا رجز تعبیر شده، اون رجز چی بود؟ همه اون حجارت مسومه بود که علامت دار بود و منزود هم بود، مرکب بود. منزود یعنی منظوم، نزد همون نظم است، منتها نظم بی فاصله، نه نظم با فاصله. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، کی میشه آیه الهی، نه اون آیه متوسم. در سوره مبارکه زاریات آیه 31 به بعد این است که انا ارسلنا الی قوم المجرمین لنرسل علیهم حجارة من طین مسومة عند ربک، که این از طرف پروردگار علامت دار است، فرشتگان می دانند که کدام یکی از اینها مال چه شخص است. و این کار اسراف است، یعنی تجاوز از حد اسراف است. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيه للذين يخافون العذاب، که اینجا باز آیه مفرد است، یعنی آیه الهی. خب از این مجموعه اون چرا که به دست می آید این است که وجود مبارک لوط سلام الله علیه هم لو انری بکم قوتنش تأمین شده است، هم آبی الی رکن شدید تأمین شده است و هم اون گروه منقرض شدن. حالا اگر فروعات جزئی هم مانده باشد در بحث نهایی فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.